کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
به تازگی مقالات شمس تبریزی با ترجمه شارل هانری دوفوشکور در کتابی با عنوان جستجوی گوهر به زبان فرانسه منتشر شده است. این استاد پیشین زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سوربن در سال 2006 میلادی نیز دیوان حافظ را به فرانسه ترجمه و منتشر کرده بود. در یک عصر بهاری به خانه آقای فوشکور در پاریس رفتیم و با او درباره کتاب جدیدش گفتگو کردیم. شکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای گفتگو، ممنونم از شما. برای آغاز گفتگو اگر ممکن هست بفرمایید که چی شد که به سراغ مقالات شمس رفتین و در واقع تصمیم گرفتین که این کتاب که در واقع جزء ادبیات کلاسیک ایران هست رو برای اولین بار به فرانسه ترجمه کنید.
خیلی تشکر میکنم. بنده خیلی علاقه دارم که مطالعه کنم در برای دیوان حافظ و حافظ مثل یک استاد شخصی بود، ولی آقای رضا فیض با هم ملاقات کرده بودیم در یونسکو و ایشون گاه‌گاه دعوتم می‌کردن و بعد از ترجمه دیوان حافظ او گفت من خیلی می‌خوام که یک متنی سخت ولی اهمیت این متن خیلی بزرگه، من امیدوارم که ترجمه به زبان فارسی باشد، ولی شما چون عادت کردید با ادبیات فارسی و مخصوصا شعر فارسی دوست دارید، یک متنی که شعر نیست ولی عمیق فکر مؤلف این استاد مولانا بگیم، برای چون روابط دوستانی بین فیض و بند خوی بود، من به خاطر فیض بالاخره قبول کردم و اولین بار که این کتاب باز کردم دیدم که این متن اثر گفتگو است، نه یک متن کلاسیک یعنی مثل حافظ و غیره، بنابراین مشکل تر هستند، چون در گفتگوی شفاهی چیزی دیگر است، ولی بالاخره چون دیدم که ترجمه گفتگوی شفاهی ترجمه کردم از خودم پرسیدم چرا قبول نمی کنی؟ علاقه داشتم چیزی که سخت باشد ببینم که تا کجا ببینم. خوشبختانه آقای فیض من گفت که مطمئن باشید من همیشه با شما خواهم بود و به نتیجه میرسیم، حتما هر دو میتونیم این کار رو بکنیم. شروع کردیم، الان شد نزدیک به 7 سال هست. تقریبا هر ماه با هم من میرستم در خانه فرهنگ ایران، اونجا میمان نوازی مردم خیلی پذیری کردند و هر ماه یک روز با هم کار میکردیم. سخت بود ولی من حس میکردم که این متن یک چیز خاص داره، چون کسی که در فاصله 14 ماه با هم بودند و نفوذ شمس یک تأثیر عمیق داشت روی جلال الدین رومی. من حس می کردم که با وجود این سخت، من مطمئن بودم که یک چیزی خاص هست، باید که جستجو و به نتیجه یک فهمی برسیم.
با ترجمه دیوان حافظ به زبان فرانسه تسلط خودتون رو به ادبیات کلاسیک ایران نشون داده بودین، اما مقالات شمس در وهله اول که شما خوندین چه تفاوت‌های عمده‌ای داشت از نظر زبان یا حتی از نظر مفهوم با دیوان حافظ؟
خیلی فرق داره. یعنی خود شمس الدین تبریزی خود مرد ادیب و ادبی پیشش خیلی عمیق بود، ولی خود شمس تبریزی سخن ایشون سخن یک لحظه شعری هست. خودش میگه که هر چیزی که میگم اگر میفهمم که کسی که گوش میده نمیتونه بفهمه، یک شعر میاره. در فکر تبریزی شعر میتونی روشن کنه و چیزی که گفتم به طور شفاهی.
شما در جلسه ای که برای این کتاب برگزار شده بود گفتید که il faut être poète pour lire شمس، باید شاعر بود تا بتونیم شمس رو بخونیم. این یعنی چی دقیقا؟
یعنی مثلا وقتی در یک جمله اگر یک کلمه اهمیت داره، زود میفهمیم که رو به روی این واژه حتما پیدا میکنم که یک واژه دیگر خواهیم دید که با واژه اول آهنگ با هم داره.
در ترجمه مقالات شمس شما مشکلاتتون چی بود؟ نثری که شمس داشت برای تبدیلش به یک متن فرانسویه که قابل فهم باشه برای فرانسوی ها، مشکلات شما چی بود؟
آره، مشکلی اول جمله بندی است. جمله بندی خیلی فرق داره با جمله بندی فرانسه. جمله ها در زبان تبریزی، جمله که ترتیب این جمله ها فرق داره با متون کلاسیک، چون شفاهی یک واژه های شمس تبریزی واژه های معمولیه، گاه گاه چند کلمه از کلمه های اون ساده بود، ولی الان مخصوصا محمد علی موحد که متن شمس تبریزی چاپ کرد، ولی خوشبختانه این کلمه های دشوار توضیح میکرد. ولی خوشبختانه چون خود آقای موحد از اصل تبریزی هستن.
شما خودتون با آقای موحد ارتباطی داشتین برای ترجمه؟
متاسفانه نه، چون در طول این 6 سال که نرفتم اونجا، نرفتم ایران، ولی خوشبختانه آقای فیض بین ایشون و بنده روابط درست کردن.
به نظر شما برای فهم آثار مولوی، چون مولوی خیلی در غرب شناخته شده هست، به نظر شما چقدر ضرورت داره خوندن مقالات شمس؟
من هنوز یک چیزی که نکردم، ولی یک چیزی که خیلی وسیع است، یعنی الان باید از مقالات برگردم به آثار مولوی. یعنی من فکر میکنم که در آینه باید که یک گروه محققان جمع شوند و دوباره شروع کنند مثلا مثنوی رومی، برگردم و با مقالات شمس داشته باشند که ببینم چه تأثیری در افراد رومی مونده. باید که یک گروه محققان با هم این کار شروع بکنند.
نظر محتوا مقالات شمس تبریزی برای یک خواننده فرانسوی چه چیزی داره به نظرتون؟
بزرگترین مشکل همانطور که گفتم جمله های تبریزی پیچیده ولی متفرن هستند. بنابراین همانطور که در ابتدای کتاب گفتم که این ترجمه باید که آهسته آهسته بخونید و الا معنای جمله ها یک فرانسه عادی نمیتونه دنبال افکار بره، خیلی مشکله. یعنی زبان شفاهی، کسی که این متن میبینه زور میبینه که برای هر جمله باید که یک دو سه تا برگرده و دوباره شروع کنه بخونه. به نظر من این کتاب مقالات یک موضوع خاص داره. یعنی برای فکر میکنم که شمس تبریزی وقتی حرف میزد، صحبت میکرد، در ذهن او فقط توضیح میده که چطور یک شیخ باید که راهنمای کسی، چطور این فکر شکلی شمس تبریزی همینه. یعنی همیشه میخواد توضیح بینه که او چه کرد و چه گفت واسه یه رهنمایی مخصوصا سلطان بلد. این فکر اصیله. فکر میکنم که این کتاب واسه مردان و زنان که سعی میکنن رهنمایی بکنن، فکر این فکر اصیل است در این مقاله.
در غرب بیشتر توجه پژوهشگران و خواننده ها به ادبیات عرفانی ایران متمرکز شده. شما دلیل این رو چی میدونید؟
خیلی وسیع این ادبیات فارسی. من از ادبیات فارسی کلاسیک کم کم پیش رفتم و کم کم فهمیدم که چیزی که اصالت این ادبیات عشقه. فکر میکنم نکته اصیل ادبیات فارسی عشق است. ولی با عشق است میریم در دو راه، یا عرفان یا عشق ادبی. ولی هر دو راه تأثیر داره بین ها. مثلا دیوان حافظ، کسی که وارد ادبیات کلاسیک نیست نمیتونن بفهمن. دیوان حافظ سخته، نمیتونیم مشتلین همه. کسی که شاهنامه وارد نیست نمیتونه دیوان حافظ بخونه. خیلی تصویر مختلف هست که از همه جهات در ادبیات فارسی. و مثلا در تبریز یا در آذربایجان به طور کلی از آثار یک شاعر خیلی مشهور نظامی در سده درس تقریبا سریعه، همین در زیر نفوذ به ادبیات هستن. ولی من همیشه فکر کردم که مثلا نظامی چرا با زیر نفوذ عرفانی در اون سده، ولی این روشنه، ولی عرفانی نیست. یه عشق، این پایگاه اصیل ادبیات فارسی عشق است.
ادبیات کلاسیک حماسه هم داره، مثلا شاهنامه فردوسی.
آره خیلی داره، مخصوصا حماسه. ولی فردوسی 5 داستان داره که بی نظیر است. یک فردوسی بزرگترین رمان نویس است در ادبیات فارسی، این روشنه. فردوسی بزرگترین شاعر ایران هست، مخصوصا کنار حماسی داستانگو هست.
اما چرا بیشتر در غرب به ادبیات عرفانی ایران توجه شده تا ادبیات حماسی ایران؟
راست میگین، چون میدونین چرا؟ این یک موضوع راجع به ترجمه. کی ترجمه کردن؟ چرا مول یک ترجمه بی نظیر نوشتند در شاهنامه، ولی داستان نوشتن واسه غرب یک جنبه گران بوده، یعنی واسه مردم غرب وقتی میخونن لوح
سنگ
است و یه طول میکشه. فردوسی کناره بگذاریم، ولی مثلا دیگران بعد از چند صفحه که میخونه یک مرد غربی، کم کم میریم این سنگه اینه باید که زودتر درقی کنیم.
شخصیت شمس تبریزی در ادبیات کلاسیک ایران خیلی مبهم هست و زندگیش در حاله از ابهام همیشه قرار داشته، حتی محل مرگش هم مشخص نیست به طور دقیق. شما فکر میکنید چرا همچین ابهامی داره شخصیت شمس تبریزی؟
شمس تبریزی وقتی رسید به گونیا یک لهجه داشت، ولی در گونیا ایرانی ها که در گونیا سکونات داشتن، در گونیا ایشون از به طور کلی و همینطور که بتونیم فکر کنیم از ایران خراسان مثلا آمده بودن، ولی مردم هم که از تبریز می آمد و این سخت مپخی
سوزن داشتن.
آره، و مولانا جلال الدین رومی در کنیا استاد بودن و شاگردان داشتند و یک گروه به دور مولانا بودند، ولی وقتی رسید من فکر میکنم که این دو نفر شمس مولانا 16 سال قبل ملاقات کرده بودند، ولی این ملاقات شمس تبریزی هیچ وقت فراموش نکرد. این نکته فکر می‌کنم مهم است. شمس حس کرده بود که مولانا که طور گفتم یک گوهر خاص داشته، اینو حس کرده بود و فراموش نکرد. و وقتی در جستجوی کی بود تبریزی، جستجوی کسی که نسبت به گروه مختلف عرفان خواهش است. وقتی جوان بود هیچ وقت در یک گروه صوفی ها داخل کرد و نخواست، و خودش توضیح میدم چرا. یک زندگی در خانقاه، یک زندگی با انطور که او میخواست زندگی بکنه فرق داره، بنابراین یک موضوع به نظر مهمه. به نظر شمس تبریزی یک گروه است، یعنی تمام مسلمانان. هیچ کس نمیتونه یک دفعه مسلمان شود، همه سعی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که تأثیر عمیق تبریزی روی مولانا این که مدرسه و درآمیز رومی کنار بود و در آن موقع قبول نکردن.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
نخش بگن خوش وقتم که دیدار آزادانه حرف زدن، با وجود اینکه فارسی من انقدر شکسته هست، ولی عوض میخوام.
رادیو بین المللی فرانسه.